صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبق روال جلسه گذشته یه پیشدرس پیرامون علم و ضرورت تحصیل اون داریم و بعد به بحث اعجاز قرآن میپردازیم. عرض کردیم که انسان در حرکتش به سمت آخرت که مهمترین حرکتش هم هست، حرکت به سمت ابدیت هست. آخرت گفتیم یعنی همون ابدیت، حرکت به سمت ابدیت هست، نیاز به شناخت داره. همونطور که در هر حرکتی نیاز به علم و شناخت داره. پیرامون ضرورت علم صحبت کردیم که منظور از این علم، علم به آخرت چه نوع علمی هستش. صحبت کردیم که منظور هر علمی نیست، علومی به خصوصی هستش که انسان رو در پیمودن این مسیر یاری میده. و از اون جهت که حرکت ما به سمت آخرت حرکت جسمانی نیست، حرکت مکانی نیست، بلکه یک حرکت روحانی است. اون علمی که لازم هست هر کس برای انجام موفق این حرکت داشته باشه، علمی هستش که به ما میآموزه که این روحمون رو چگونه تربیت بکنیم تا در انتقال به آخرت بتونه موفق باشه و بتونه استعدادهای لازم رو برای حیات ابدی تحصیل بکنه. قرآن هم میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه فرزند نفعی به حال شخص داره مگر کسی که با قلب سلیم یعنی روح سالم به نزد خدا بره. از کردیم که وقتی میفرماید مال و بنون، دو تا از چیزهایی رو که انسان‌ها بیشتر بهش دل می‌بندن ذکر کرده و الا هیچ چیز جز قلب سلیم به در نخواهد خورد. قلب سالم، روح سالم. پس اون علوم یا اون علمی که به اصطلاح ما نیاز داریم برای سلامت روحمون، برای ایجاد سلامتی در روحمون یا جلوگیری از ایجاد بیماری، علم مخصوصی هستش که توضیح قبلا پیرامونش دادیم. نقطه مقابلش جهل هستش. گفتیم اگر کسی در اصل دومون این مطلب رو بیان کردیم که من عمل علا غیر علمن کان ما یفسده اکثر من ما یصلح، هر کس بدون آگاهی عمل بکنه ضررش بیشتر از منفعتش هست. یا العامل علا غیر بصیرتن کالسائر علا غیر طریقن لا تزیده سرعت السیر الا بعدا، یعنی عمل کنندهی که آگاهی نداره مثل کسیست که در غیر مسیر اصلی داره حرکت میکنه که هر چقدر سرعت بگیره از مسیر اصلی، از هدف چی میشه؟ دور میشه. و یعنی جاهل باشه شخص، ندونه که باید چه بکنه. که عرض کردیم الجهل و یفسدل معاد، جهل آخرت و معاد انسان رو تباه میکنه. و گفتیم الجهل و اصل و کل شر، اصل ریشه هر شر ریشه. در مقابل اینو داریم العلم و اصل و کل خیر، علم ریشه هر، اصل هر خیری است. در همون مقابلی که عرض کردیم که جهل اصل هر شری هستش، نمی فهمون علم آگاهی اصل هر خیری هستش. چون این حدیث اصل کل خیر، العلم اصل کل خیر، این از علی علیه السلام هست. آخرین روایتی که روی تخت یاد داشت شده. و بعد باز از خود حضرت داریم که فرمود لا هدایت لمن لا علم له، هدایتی نیست برای کسی که علم نداره. یعنی شخصی که علم نداره نمیتونه هدایت نمیشه، چون برای هدایت یعنی چی؟ به چه کسی میگیم هدایت شده؟ به کسی بتونه مسیر به سمت آخرت رو خوب بپیمایه، خوب طی بکنه. کسی که بلد نیست چگونه میتونه طی بکنه؟ ما از کسی که کاری رو بلد نیست یا مسیری رو یاد نگرفته چگونه انتظار داریم که بتونه مسیر رو طی بکنه؟ پیمودن مسیر لازمش این هستش که اول شخص مسیر رو بلد باشه. مثال خیلی واضحی خدمتون عرض کردم که اگر مثلا یکی از ما در این مرکز که نشستیم حافظمون از دست بدیم، آیا ممکن هست وقتی حافظمون از دست دادیم به خونمون بریم؟ آدرس خونه که دیگه در ذهن ما نیست، یادمون میره، ما دیگه ممکن نیست بتونیم بریم به خونه خودمون. اگه بخوایم خودمون بریم، پس میفهمد لا هدایت لمن لا علم له. یا در روایت داریم که خداوند 6 گروه رو بدون حساب وارد جهنم میکنه، یکی از اونا شخص جاهل هستش. این شخصی که میتونسته اطلاعات تهیه بکنه، یاد بگیره و کوتاهی کرده در یادگیری این مسیر، به چیزهای دیگه پرداخته، وقت خودش رو با چیزهای غیر ضروری پر کرده، به اون چیزی که برای حرکت ابدیش مورد نیازش بوده نپرداخته. حالا بعد مفصل راجع به این صحبت کنیم. به هر حال کسی که میره یاد میگیره، علم تحصیل میکنه، این کسی هستش که بسیاری از موانع و آفات رو میشناسه و بعد مبتلا بهش نمیشه. ما باید بدونیم که این مسیر چه آفتهایی داره. مسیر حرکت حرکت روحی هستش دیگه، حرکت معنوی هستش. چه آفتهایی داره، چیکار بکنیم که این مسیر درست طی بشه و ما سالم متولد به آخرت بشیم. حدیث بعد میفرماید یسیر العلم ینفی کثیر الجهل، کمی از علم از بین میبرد بسیاری از نادانی را، نادانی جهل. وقتی میگیم باید بگیم که جهل مساوی با جهنم هسته، جهل مساوی با سقوط هستش. وقتی میگه یسیر العلم ینفی کثیر الجهل، یعنی یک کمی از علم میتونه جهنم های زیادی رو خاموش بکنه. چون شخص وقتی میشینه یاد میگیره، بعد از یاد گرفتن اگر عمل بکنه، مسیر در واقع چگونه طی کرده؟ مسیر رو خوب طی کرده، موفق طی کرده، چون یاد گرفته و پیمونده. این علم مقدمه است برای چی؟ برای عمل. شخص میتونه عمل بکنه. دو تا روایت دیگه داریم در رابطه با این که ما کدوم علم رو بیشتر باید تحصیل بکنیم. یه شخص باید به تحصیل کدوم علم بیشتر اهمیت بده، یادگیری چه چیزی برای ما ضروری تر هستش. حالا راجع به این جلسه بعد مفصل صحبت میکنیم. الان دو تا روایت میکنیم که باید به توضیح هم پیرامونش بدیم و بعد وارد بحث اعجاز قرآن بشیم. می فرماید علی علیه السلام خیر العلوم ما اصلحک، خیر العلوم ما اصلحک، بهترین علم ها آن چیزی است که تو را اصلاح کند، اصلاحت بکنه. یعنی بیمار نباشی دیگه، مریض نباشی. یعنی چی مریض نباشه؟ قلب روح مریض نباشه. علی علیه السلام میفرماد ما اقبه بل انسان باطلن علیلن و ظاهرن جمیلن. چقدر زشته که یک انسان درون و روح علیل و بیمار و زشت داشته باشه و ظاهری زیبا و قشنگ داشته باشه. این خیلی از افراد که درونشون گندیده پوچ هستن، چیزی از انسانیت ندارن، بهره ای از حیات انسانی ندارن و اتفاقا قیافه هاشون هم ممکنه زیبا باشه، همین زیبایی ها باعث میشه که اینها فکر کنن انسانیت یعنی همین و به خودفروشی ها، به فخر ها، به تفاخر ها عمرشون رو تلف بکنن و یک ارزش گیاهی رو با یک ارزش انسانی یکی بگیرن. میفهمد بهترین علوم اون هستش که شما رو اصلاح بکنه، بهترین علوم. چه بسا افرادی خیلی از علوم دیگر رو بلدن، میدونن، مطالعه کردن، درجات زیادی رو در اون علم طی کردن، مدارج زیادی رو پیمودن، اما اصلاح نشدن. یعنی اینها موقع تولد به آخرت چگونه متولد میشن؟ یا ناقص یا بیمار متولد میشن و اون علومشون در این حرکت معنوی به دردشون نمیخوره، به کارشون نمیخوره. نه تنها به کارشون نمیاد، بلکه این علوم باعث شده که در دنیا اینها مغرورتر بشن، اینها دورتر بشن، فسادهای بیشتری رو ایجاد بکنن. خب آخرین روایت، روایت بسیار بسیار مهمی هستش، اینو حتما باید همه این روایتی که میخونم کوتاه هست، شیرین هست، زیباست، قطعا به ذهنتون میسپارید، ولی این از اونهایی هست که هیچ موقع تا آخر عمر نباید یادتون بره، هیچ موقع. خودتون خوب یاد بگیرید، به خواهرانتون، به برادرانتون همین رو خوب یاد بدید، به فرزندانتون خوب یاد بدید و هیچ موقع فراموش نکنید. میفرماید اعلم انه لا علم کطلب السلامه ولا سلامت کسلامت القلب. امام باقر علیه السلام میفرماید بدان که هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست. انسان دنبال سلامتی باشه. ببینید حالا هر نوع سلامتی، سلامتی جسم، انسان ثروتمندترین افراد باشه، زیباترین افراد باشه، از نظر مقام بالاترین مقام ها رو داشته باشه، وقتی مریض باشه ببینید همه اونها براش بی‌ارزشه، وقتی بیمار باشه رنج می‌بره از این بیماری. من دیدم در خود داشتم، مثلا افرادی که کارخونه دار بودن به قول معروف میگم پول از پارشون بالا میرفته، خیلی ثروتمند بودن خیلی، ولی مثلا به بیماری های دچار بودن که فقط یه غذای مخصوص میتونستن بخورن، از خوردن همه غذاها محروم بودن. یا مثلا کسی بود که مثلا دستاش پوست در نمی بود، مثل ماها که الان داریم و قدرش هم نمیدونیم، اون دستش پوست در نمیره، تا آخر اون مجبور دستکش‌های مخصوصی دستش بکنه، خب رنج می‌برد. یا یکی دیگه بود همینطور وضعیتی داشت، آدم خیلی پولداری بود، از خوردن بعضی از غذا خیلی از غذا محروم بود، میگفتش دوست دارم مثل همین کارگرای معمولی که کارگرای خودم که 3-4000 تومان حقوق میگیرن منم مثل اینا باشم، اما آزاد باشم، الان من زندانی ام دارم رنج می‌برم. این یه جان کندن تدریجی اینطوری، مثلا این بیمار باشه به درد نمیخوره. لذت زندگی در درجه اول به سلامتی است، انسان سلامت باشه. خب هیچ نعمتی هم بالاتر از این نیست، انسان سالم باشه. انسان اگه سالم شد بقیه چیزهای زندگیش هم که مورد نیازش هست میتونه تهیه کنه، اما اگه علیل و مریض شد از خیلی از چیزهای دیگه هم وامی میده. لذا یکی از علوم سودمند در روایت داریم از نبی اکرم که العلم و علمان، علم دوتاست، یکی علم الابدان، علم بدن، علمی که پزشکی و طب هستش، خیلی اهمیت داره در علوم، خیلی اسلام به سفارش کرده، و علم الادیان، علم دین، که دینم گفتیم برای چی هستش؟ برای بود انسانی انسان هستش، برای معنویت و ابدیت انسان هست. و انسان بدن سالم داشته باشه، روح سالم هم داشته باشه، این چه خوشبختی از این بالاتر. لذا میفرماید هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست. انسان دنبال سلامتی باشه از بیماری، حالا چه بیماری جسمی چه بیماری روحی، دنبال سلامتی باشه. بعد میفرماید ولا سلامت که سلامت قلب، هیچ سلامتی هم بالاتر از سلامت قلب نیست. انسان روحش سالم باشه، روحش مریض نباشه. چه بسا بعضی ها هستن جسمشون مریض هست اما دارای روح سالم هستن، معلول هستن یا مریض هستن یا فقیر هستن یا زیبا نیستن مثلا، اما روح سالمی داره. وقتی روح سالم داره یعنی خوشبختی ابدی، یعنی تهیه کرده برای خودش. از این ببینید دو تا چیز خیلی داره انسان ارزش داره، از این با ارزش‌تر وجود نداره، سلامت جسم و سلامت روح. روح از اون جهت که اصل و حقیقت انسان هست و ماندنی تر هست، سلامتش خیلی مهمتر هست. لذا فرماید هیچ علمی مثل علمی که انسان رو یاد بده که چگونه روح سالم داشته باشه نیست. میفرماید هیچ لا علم که طلب سلامه، هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست. و لا سلامت که سلامت قلب، هیچ سلامتی هم بالاتر از سلامت قلب نیست، بالاتر از سلامت روح نیست که انسان روحی سالم باشه. سلامتی ببینید با بیماری جور در نمیاد. سالم باشه یعنی چی نباشه؟ یعنی بیمار نباشه. بیمار یعنی گرایش به میکروب داره، با میکروب سنخیت پیدا کرده این روح. دقت میکنید کسی روحش دنبال کثافت هاست، دنبال آلودگی هاست، از آلودگی، از حرام، از اون چه که خدا منعش کرده و به خاطر ضرری قطعی که داره منعش کرده، علاقه به اینها میورزه، اصرار در تماس با این چیزها داره، این بیمار. یعنی سنخیت با کثافت داره، سنخیت با زشتی داره، چون علاقه داره این کارو بکنه. حال تغذیه ها مختلف هستش انسان از روح. ببینید چگونه هستش، روح خصوصیتی داره که در تماس با هر چیز رنگ میگیره، در تماس با هر چیز شکل میگیره. و اگر تماس انسان زیاد بود، شکلی هم که میگیره اون شکل چی میشه؟ یواش یواش مرور زمان ثابت میشه. حالا اگر انسان با چیز آلوده تماس پیدا کرد به مرور زمان، وقتی یه میکروبی زیاد وارد بدن شد چی میشه؟ میکشه بدن رو از جلی. روح هم همینطور، انسان وقتی با یه گناه زیاد ارتباط برقرار کرد، روح آلوده میشه و شکل میگیره. مثل کسایی که عادت به فحشا دارن، عادت به منکرات دارن، عادت مثلا به مواد مخدر مثلا، یکی فرق نمی کنه دیگه، عادت هستش. لل عادته، لکل عادت علل انسان سلطانون، یک روایتی به همین مضمون هستش که هر عادت بر انسان یک نوع تسلط داره. هر نوع عادتی انسان داشته باشه، یعنی اونجایی که انسان یه عادت داره اونجا دیگه آزادگی نداره. یه سیگاری ممکنه بگه من تو همه جهات حر هستم، آزاده هستم، اما در مقابل سیگار باید زانو بزنه این اسیر اینجا، این آزاده نیست. نمیتونیم بگیم این روحش آزاده است، این اسیر سیگار هستش، یعنی بررست اینجا ذلیل هستش. بعضی شهوتشون اسیرشون کرده. عبد الشهوه ازل من عبد الرق، عبد الرق علی علیه السلام میفرماد بنده شهوت ذلیلتر است، پستر از بنده برده. بنده هایی که کنیزها، برده ها، کسایی که به حال شخصیتشون از خودشون نیست، میگه کسی که بعد اسیر شهوت هست ذلیلتر هستش. روح همین چنین هستش، یعنی انسان، روح انسان با هر چه که تماس گرفت اون از اون تأثیر میپذیره. حالا اگر چیز خوب و مفید و نورانی بود، نور بود، سلامتی بود، روح هم همین چنین هستش. اگر ظلمت بود، اگر کثافت بود، روح هم چی میشه؟ کثیف میشه. حالا روح از چه طریق شکل میگیره؟ از طریق حواس پنجگانه. یکی از طریقایی که خیلی زیاد روح شکل میگیره حواس پنجگانه است، یعنی دیدنی ها. خیلی از دیدنی ها بیماریزا هستن. انسان به محض دیدن مریض میشه، قلبش مریض میشه. لذا باید اون از اون دیدنی هایی که روح را آلوده میکنه انسان ازش پرهیز بکنه، نبینه ولی دلش هم بخواد، چون روح شکل میگیره و بعد مشکل هست گرایش به آدمیت پیدا بکنه، گرایش به انسانیت پیدا بکنه، به خیر و صلاح پیدا بکنه. مثل خفاش میشه که دیگه یواش یواش از نور چی میشه؟ بیزار میشه، از بس با کثافت، از بس با ظلمت، با غذاهای آلوده اونس گرفته، از اونا مصرف کرده، روح اون شکل رو به خودش گرفت. شنیدنی ها، خیلی از شنیدنی ها حرام هست، روح رو آلوده میکنه، انسان باید پرهیز کنه از اون. و چیزهای دیگه، لمس کردنی ها، بویدنی ها، کشیدنی ها، خیلی اینها هم روح از همین طریق آلوده میشه دیگه. انسان باید مواظب این ورودی های روح خودش باشه، ورودی های روح خودش، از کجا غذا میخوره. در قرآن داریم که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه، باید نگاه بکنه. از حضرت علیه السلام سوال کردم که منظور از این طعام چی هستش، فرمود علمی هستش که از افراد میگیرید. ببینید چی دارید یاد میگیرید از افراد، یعنی گوشتون باید عزیز باشه براتون، احترام براش قائل باشید، به هر چیزی این گوش رو نسپارید، چشمتون باید براش احترام قائل باشید، هرزش نکنید، کثیفش نکنید، بی مقدارش نکنید که به هر چیز خیره بشه نگاه بکنید یا هر چیز رو بشنوه. دهان خودتون رو احترامش رو نگه دارید. طهروا افواهکم فانها طرق القرآن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید دهانتون رو تمیز نگه دارید، هم راجع به مسواک زدن گفتن و هم راجع به که حرف زشت ازش بیرون نیاد، کلام نامربوط ازش بیرون نیاد. می‌فرماید این دهان شما راه‌های قرآن هستش، شما این دهان خودتون رو پاک نگه دارید، آلوده نکنید اینها رو. یکی از چیزایی که انسان باید نگه داره آلوده نکنه، قوه خیال خودش هست، یعنی افکار زشت به سرش نزنه، فکر خودش رو کنترل کنه، چیزهای باطل به سرش نیاد، سوء ظن پیدا نکنه، بدبین نباشه یا فکرهای باطل و حرام به سرش نزنه. قوه خیال خودش رو باید تنظیم بکنه. قوه خیال کی انسان اسیر میکنه؟ موقعی که تغذیه نامناسب بشه. اگه چشم به چیزهای باطل افتاد، خیال چیزهای باطل میبافه. اگر گوش چیزهای باطل و زشت شنید، خیال چیزهای زشت میبافه. بعد اگه دیگه گوشم ارتباطش با اون حرام ها و چشمم ارتباطش با اون حرام ها قطع بشه، خیال اون حرام ها رو ازش چیه؟ سابقه داره، بایگانی کرده و انسان زجر میده در طول زمان. خیلی وقت افراد هستن میان مراجعه میکنن، میان آقا ما فکرای باطل زیاد میکنیم، چیکار کنیم فکر بسرم نذاره؟ فکر میآزاره ما، اذیتمون میکنه، از دست این فکرا نمیتونیم نجات پیدا بکنیم. خب این مرفاتی نیستش که چشمش به چیزای بد افتاده، گوشش چیزای بد شنیده، یعنی رو تغذیه نامناسب کرده، حسابی آلودش کرده، بعد حالا انتظار داره که به راحتی خوب بشه. به راحتی خوب نمیشه، باید ارتباط رو با هرچی نجس هست، با هرچی کثیف هست، با هرچی آلودگیست قطع بکنی، چشم دیگه آلودگی ها نیفته، گوشت نیفته، بعد به مرور زمان تغذیه پاک بشی، نور استفاده کنی یواش یواش تا اون بیاد، تا اون غذاهای آلوده اثرش از بین بره. پس میفهمد هیچ سلامتی مثل سلامت روح نیست، چون انسان با روحش هست که متولد در آخرت میشه و برخوردی که با انسان میشه، نوع خوشبختی یا بدبختی که انسان اونجا بهش دچار میشه بر اساس نوع روحش هست. دیدین این روح با چه استعدادی متولد میشه. پس این که آیا کسی خوشبخت هست یا بدبخت هست بسته به این هستش که روحش چگونه باشه. میزان شکنجه افراد مساویست با میزان بیماری افراد، یعنی این نسبت رو باید در نظر داشته باشیم که بیماری بیشتر مساویست با چی؟ مداوای بیشتر. مداوا در آخرت به چه صورته؟ عذاب هست. همینطور که الان بیمارستان هم عذاب هست برای کسی میخواه تو بیمارستان، واقعا کشنده است. با اینکه تو بیمارستان کسی مثلا دوربرش هستن، تلویزیونی هست، رادیویی هست، هم تختی داره، مثلا تو هفته دو سه روز ملاقات داره، شخص وارد بیمارستان که میشه تمام غم عالم میاد سراغش، انگار تو زندان هستیش، دلش میگیره، دوست داره زودتر، با حسرت به خیابون نگاه میکنه، دوست داره زودتر آزاد بشه. حالا کسی که عبرت بگیره یاد تنهایی قبرش بیفته که اونجا باید تنها تحمل کنه مصائب رو، و تنها هم نیست، با اون اعمال زشتش رو به دوست، همون اعمالی که ما را اقرب میشن به جون خودش، همون زشتیایی که با خودش برده اونجا، باید با همونا سر بکنه، چون همینه دیگه، قبر آینه انسان هستش. در روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که قبر یا باقی از باغ‌های بهشت است یا چاهی از چاه‌های جهنم، و اونی که میتونه اینو این قبر رو بسازه خود ما هستیم. اصلا ما بهشت و جهنمی عرض کردم جدای از روح خودمون نداریم. اونجا معنا نداره که جهنمی داشته باشیم بعد ما رو برنش تو اون جهنم بگن که حالا این، بلکه اون دقیقا ظهور روح ماست اونجا. مثل اینکه جنین وقتی متولد میشه عیبش از کیه؟ از کجاست؟ از خودشه. ضعف از کجاست؟ هوای دنیا که بد نیست، آسمان دنیا که بد نیست، دنیا که تاریک نیست، دنیا زیباست، اما برای نابینا چی هستش؟ همیشه تاریک است. برای یکر همیشه سکوت وجود داره، در مردگی است. پس به مهمترین علمی که میتونیم بپردازیم همین علمی هستش که ما رو اصلاح میکنه. خیر العلوم ما اصلح کرد، بهترین علوم این هستش که تو رو اصلاح کنه، یعنی بهت یاد بده که چگونه انسان باشی. یه دفعه فکر نکنی ارزش‌های گیاهی، انسان یعنی ارزش‌های گیاهی، وقت خودتو تو امور گیاهی سر بکنی، انسان یعنی امور حیوانی، وقت خودتو در امور حیوانی سر بکنی. نه، انسان انسان غیر از حیوان و گیاه هسته. اینو انشالله فراموش نکنیم. جلسه بعد همین بحث رو انشالله پی میگیریم. پس نتیجه این بحث این شد که مهمترین علمی که یه شخص میتونه بهش بپردازه، مهمترین مطالعه ای که میتونه بکنه، مهمترین چیزی که میتونه بشنوه، چیزیست که کمک بکنه در به سلامت روح او، به سلامت روح. خب حالا اگه بخوایم خودمون ارزیابی بکنیم ببینیم چقدر سلامتی بیشتر در ما نفوذ داره یا بیماری، اینجا راحت تر میتونیم الان میتونیم با این صحبتی که عرض کردم خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم به غذاهای آلوده بیشتر گرایش داریم یا به غذاهای طیب و پاک، از نور بیشتر لذت میبریم یا از تاریک. اینو راحت میتونیم تو روز ببینیم، ارزیابی کنیم چقدر نور استفاده میکنیم، چقدر غذای طیب میخوریم، میزان تغذیه ما چقدر هست. میتونیم ارزیابی کنیم خودمون که چگونه هستیم. و اصلا انسان اگر عاشق سلامتی نباشه سعی در مداوای بیماری هاش هم نمی کنه. بعضی عاشق بیماری هستن، عاشق آلودگی هستن. در روایت داریم بعضی ها مست جهلن، یعنی از جهل لذت میبرن، از این که نمیفهمن، از این که تاریکن، با تاریکی اونس گرفتن، هیچ راهی به روشنایی ندارن، هیچ سنخیتی با نور درشون وجود نداره. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب جلسه گذشته بحثمون پیرامون اعجاز قرآن بود، این نتیجه رو گرفتیم، یعنی این بحث مطرح شد که قرآن خودش از خودش دفاع کرده، نیاز به مدافع نداره، خودش همونطور که خدا تضمین کرده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش میکنیم، خودش از خودش دفاع کرده. قرآن تمام دشمنای خودش رو دعوت کرده به یک مبارزه علمی، نه مبارزه خونریزی، نه توخش و وحشیگری، نه کارهای تند، به یک مبارزه منطقی آرام و علمی. جای فرمود که اگر و این کنتون فیدر به من ما نزلنا علا عبدنا فعتو به صورت من مثله، اگر شک دارید نسبت به چیزی که ما به بندمون نازل کردیم، یه سوره مثل سوره های قرآن بیاریم، یه سوره. در جای دیگر فرمود که فعتو به عشر سورم مفتریات. اگه شما میگید اینها افتراست، این پیغمبر از خودش ساخته، بافته از خودش، شما هم 10 تا مثل این بیارید، 10 تا اگه میتونید بیارید. در سوره بنی اسرائیل فرمود قل لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران فلا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر همه انسان ها و جن ها جمع بشن که یک کتاب مثل این کتاب بیارن، نمیتونن بیارن. حتی اگه پشت به پشت هم بدن نمیتونن بیارن. ببینید یه دعوت معقول کرده، نمیگه بیایید بجنگیم هر کی زورش بیشتر بود. الان تو دنیا قانون توحش حکم فرماست، هر کی زورش بیشتر بود حق با اون است. اما قرآن میگه نه، شما حرف بیارید، حرفتون رو بزنید، دلیلتون رو بیارید. ان کنتم صادقین میاره بعد از این حریف طلبیایی که میکنه، ان کنتم صادقین میاره، میگه اگه راست میگید بیارید، اگه میتونی شما می کتاب بیارید. دیگه دعوا نداریم که چرا جنگ، چرا شکنجه، چرا تحریم اقتصادی، چرا زشتی، چرا خونریزی. شما اگه میتونی یک کتاب مثل این بیارید، یا 10 تا سوره مثل 10 سوره های این بیارید، یا یه سوره مثل سوره های این بیارید. این 1413 سال هست، 1412 سال هست داره میگذره از نزول قرآن، هنوز این همه دشمن قرآن داشته، این همه مسلمان ها تحت شکنجه، تحت جنگ های زیاد از بین رفتن. اما چرا دشمن ما به خودشون جرأت ندادن که بیان مبارزه علمی بکنن؟ یعنی اینها، این همه دانشمند عرب زبان از همون زبان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود دیگه. خب اگه اون همه دشمنای سرسختی که پیغمبر داشت، اگه اینها میتونستن میآوردن دیگه، میگفتن که ما میتونیم بیاریم، ما میتونیم بیاریم. بالاترین ادیباشون رو جمع کردن که بلکه بتونن یه چیزی بسازن، همشون سکوت کرد، همشون. بعد جالب اینجاست که نه تنها نتونستن بیارن، بلکه میدونستن که این کار خود پیغمبران نیست، این کلام کلام عادی نیست. یا گوشاشون رو میگرفتن، یا تو گوششون پنبه چیز میکردن که نشنفن، و به دوروبریاشون توصیه میکردن که نزدیک این شخص نیست، صحبتاشو نشنوید، چون هر کس به نزدیک این نزدیک شدن و شنیدن صحبت ها همانو مسلمان شدن همان. یعنی اینقدر وحشت داشتن. ببینید کلام که چیزی نداره، حرف دیگه، چرا اینقدر میترسیدن از شنیدن فقط خود کلام؟ چرا اینگونه؟ بعد خودشون هم اونقدر لذت میبردن، حالا تو بحث موسیقی قرآن انشاءالله خدمتتون عرض میکنم، اونقدر لذت می‌بردن از این موسیقی قرآن، مخصوصا از صدای خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که همه رو نه می‌کردن، بعد خودشون نمی‌تونن از لذتش بگذرن. خود دشمنای پیغمبر شب یواش می‌رفتن پشت خونه پیغمبر می‌نشستن که مثلا صدای پیغمبر رو بشنون که حضرت داره قرآن می‌خونه. بعد چند شب جمع شدن دور هم دیدن خیلی دارن می‌شن، هی یواش یواش هر کی دلش می‌خواد ثواب بیاد، و خیلی آبروریزی میشه اینا، روزا میگن که کسی اینا رو گوش نکنه، نره سراغ این، گوشاتون رو بگیرید پنبه کنید گوشتون. بعد شب مثلا همه پا میشن میرن اونجا پشت خونه پیغمبر که ایشون داره قرآن میخونه، صدای ایشون رو بشنن، اینها لذت دارن. بعد مثلا دیگه به هم تحریم کردن، قول دادن که دیگه مثلا دیگه سوا خونه پشت خونه پیغمبر نرن که مثلا قرآن رو بشنن. انقدر اینها تأثیر داشت، میترسیدن. چرا اینها حالا نتونستن؟ واقعا این یه سوالی است که هر عقلی و هر وجدانی باید بهش جواب بده. یعنی با همه روبرو هستن در مقابل تمام این 5 میلیاردی که الان دارن زندگی میکنن، اونهایی که با قرآن قهر هستن، این سوال واقعا مطرح هستش، باید جواب بش بده. اگه ندن قیامت باید جواب بدن که چه شد که هیچ کس نتونست مثل قرآن بسازه. این همه انسان ها اگه کار بشر بود، آخه این یه بشر چقدر توانایی داشته که بعد از 1400 سال یه نفر نتونسته بیاد یه دهم این کتاب رو بسازه، مثل این کتاب بسازه؟ آخه تو این کتاب چی هستش که کسی نمیتونه بسازه؟ چه ویژگی این کتاب داره که همه انسان ها در طول 1400 سال 14 قرن عاجز هستن که مثل اون رو بیارن؟ حالا راجع به ویژگی قرآن جلسه بعد مفصل صحبت خواهیم کرد، اما فعلا اینو می‌خواستم عرض بکنم که قرآن حریف طلبی کرده و هیچ کس هم به جرأت نکرده در طول 14 قرن جلو بیاد. هنوز هیچ کس به خودش جرأت نداده که بیاد جلو و بگه من میتونم، من ساختم یا میتونم بسازم. خب حالا امروز میخوام یه نگاهی بکنیم ببینیم که کسایی که مسلمان نبودن. این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید، به نام اعترافات دانشمندان بزرگ جهان پیرامون قرآن هست و خداوند. من چند 8 قسمتش رو امروز براتون خیال دارم بخونم، 8 از اعترافات دانشمندان رو، که ببینیم که اینها که خودشون تحقیق کردن راجع به قرآن چه نتیجه گرفتن و چی میگن. حتی باز از اعترافات اینها در قسمت‌های بعد هم انشاءالله جلسه بعد استفاده خواهیم کرد. ناپلئون که دیگه همه میشناسن دیگه، ناپلئون پادشاه فرانسه، ببین چی میگه. میگه امیدوارم طولی نکشد که خردمندان هر جا و متمدنین دنیا را گرد آورده و به کمک آنان قوانینی تنظیم نمایند که همه بر دستورات اساسی قرآن بنا شده باشد، زیرا قرآن مبدأ حق و حقیقت است. این کتاب به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر می باشد. این صحبتی که جناب ناپلئون کرد. اعتراف بعدی از یه دانشمند انگلیسی هستش به نام ویلز. تأثیری که قرآن در جهان بخشیده هنوز هیچ کتابی به اندازه آن نبوده است. اینم اعتراف این دانشمند. گوته هم که میشناسید، شاعر معروف آلمانی هستش، خیلی ازش یکی از بزرگان شعر اروپا هستش. گوته میگه سالیان دراز کشیشان از خدا بیخبر ما را از پی بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن محروم و دور نگه داشتند، لیکن در اثر پیشرفت علم و دانش پرده جهل و تعصب نابجا برداشته شد و به زودی این کتاب توصیف ناپذیر توجه افراد بشر را به خود جلب کرده و محور افکار مردم جهان می‌گردد. اینم اعتراف گوته. میخوام عرض کنم که هیچ کس ولو از دشمنای ما به سراغ قرآن نرفته بخواد بدون تعصب و منصفانه قرآن رو مطالعه کنه، که هر کس قرآن رو با آزادگی و بدون تعصب مطالعه کرده اعتراف کرده که این کار بشر نمیتونه باشه، اعتراف کرده این کتاب سعادت هستش. یکی از دانشمندان انگلیسی به نام سر ویلیام مویس، قرآن محمد کتابیست پر از دلائل واضح منطقی و مسائل بیشمار علمی و قوانین قضایی و حقوقی و دستورات عالیه که برای حفظ حیات اجتماعی و مدنی در این کتاب مقدس با عبارات ساده و در عین حال محکم و منظم آمده است که خوانندگان را مجذوب می نماید. اعتراف بعدی از یک خبرنگار فرانسوی هست به نام مارد ریل. ایشون میگه اسلوب قرآن اسلوبیست ملکوتی و آسمانی، مولود فکر بشر مخلوق زمینی نیست. اعتراف بعدی از پرلانس هست. پرلانس کشیش هست. کشیش مهم، شما به دقت باید بفرمایید که کشیش با بقیه دانشمندا فرق داره. کشیش کسی هستش که در موظف است که از مسیحیت دفاع بکنه، در حال باید هم مقابله بکنه با قرآن. اما ببینید که چگونه راجع به قرآن نظر میده. قرآن نه تنها توانست اعراب را به سوی اسلام جلب نماید، و بلکه ملت‌های مختلف و گوناگونی را مسلمان کرده است و شعاع آن هر روز پهن‌تر شده بر آسیا و آفریقا پرتو می‌افکند و مبشرین مسیحی ناظر این وضع هستند، اما برای جلوگیری از آن کاری از دست آنها ساخته نیست. این حالا اگه کسی مطالعه داشته باشه میدونه جنگ اسلام و مسیحیت در آفریقا، اسلام و مسیحیت در نقاطی که دین راه پیدا نکرده یه مبارزه عجیبی با هم دارن، این دوتایشون درگیر هستن که کدومشون زودتر قلب‌های انسان‌ها رو تصرف میکنن. متاسفانه مسلمون‌ها که سرمایه‌گذاری برای این کار اصلا نکردن و امکانش هم نیستش. مثلا پاپ الان تو یکی از آمارایی که من مطالعه میکردم چند سال پیش برای سال 2000 حدود 80,000 مبلغ مسیحی برای جهان اسلام فقط تربیت کرد، یعنی برای کشورهای اسلامی که برن در کشور اسلامی تبلیغ مسیحیت بکنن، که هر کدومشون نوشته بود بین 3 تا 5 زبون زنده دنیا رو میتونن صحبت بکنن. 80,000 مبلغ مسیحی. اما ما چی؟ ما الان نمیتونیم مثلا نیاز داخلی مملکت خودمون رو برطرف بکنیم به روحانی. خیلی زیاد احتیاج داریم، خیلی، کسی که مبلغ باشه ها، اسلام شناس باشه و بتونه خوب تبلیغ بکنه. ما الان این مشکل رو داریم، هم حالا تو جامعه زنا که خیلی بیشتر هستش در میون خانم ها، یعنی فقر فرهنگ اسلامی در میون خانم ها خیلی بیشتر است آقایون هست، به خاطر که کمتر خانم ها تم میدن به آشنایی با فرهنگ اسلامی. ولی به هر حال خارج از کشورم که از ما تقاضاهای زیادی دارن که ما متاسفانه نمیتونیم. من یادم یه موقعی که 54 تا از کشورهای آفریقایی از ما مبلغ خواسته بودن، ما فقط تونستیم 4 نفر رو بفرستیم. ولی خب این که مسیحیت اونجا چه سازمانهای عریض و طویلی در آفریقا داره، ولی با این وضع خود همه مسیحا اعتراف کردن که ما با اینکه این همه پول داریم خرج میکنیم، پیشرفت اون از پیشرفت قرآن کمتر است. خودشون اعتراف کردن که قرآن احتیاج مبلغ نداره، خودش پیش میره. یعنی مردم به محضی میشنون صوت قرآن رو، صدای قرآن رو، یا مطالعه میکنن گرایش پیدا میکنن. در مبارزه که بین اسلام و مسیحیت بر سر تسخیر انسان ها وجود داره، مسیحا به این نتیجه رسیدن، خودشون گفتن، یکی از اعترافات مهمشون هستش که میگن خطر اسلام از خطر کمونیسم کمتر نیست، چون کمونیسم به عنوان بلوک شرق بود دیگه، قبلا در مقابل بلوک غرب، شوروی مثلا در مقابل آمریکا، کشور کمونیستی در مقابل کشورهای امپریالیست. اونها میگن اسلام خطرش کمتر از کمونیست نیست، بیشتر هم هستش. حالا الان فرصت نیست، نمیخوایم بحث رو به این طرف بکشیم، نواسی سیاسی رو مطرح بکنیم. یه موقع انشالله بحث فلسفه سیاسی رو که خواستیم بگیم خدمتون، اونجا در فلسفه حکومت و سیاست اینها رو هم یه مقدار خدمتون عرض خواهم کرد. ولی خب به هر حال خیلی نسبت به این مسئله حساسیت دارن، تلاش زیادی میکنن که چهره اسلام رو خراب بکنن. خب اعتراف بعدی از یکی از اساتید یکی از دانشگاه‌های آمریکا هستش به نام درابر. قرآن عهده‌دار بزرگترین اعمال ممکنه و خدمات عالیه گردیده است. این کتاب بهترین صحت دعوای محمد پیغمبر عظیم الشأن اسلام می باشد صلی الله علیه و آله و سلم. و آخرین اعتراف از شخصی هستش به نام شارل فرانسیس. انجیل کتابی است که در آمریکا کسی آن را نمی شناسد، ولی قرآن کتابی است که هر مسلمانی به آن آشناست و این ادعای گزاف نیست، بلکه یک واقعیتی است. ولی باید گفت نشناختن انجیل از خوششانسی مذهب مسیحیت است. یعنی خوش بال مسیحی که نشناسن قرآن، این انجیله. بهتر است که این انجیل رو نشناسن. یک بحث پیش میاد، خب این از اعتراف ها. یه بحث سر همین قضیه انجیل و تورات پیش میاد که من امروز باید این مسئله رو هم حل کنم. حتی خیال داشتم اینو در آخر خدمتون عرض کنم، اما امروز این رو هم عرض کنم و بحثم رو خاتمه بدم. آیا مگر مسیحیت دین خدا نیست؟ دین خداییست دیگه، از طرف پیغمبر حضرت مسیح. حالا این سوال پیش میاد، برفرض ما به این نتیجه رسیدیم که قرآن هم کتاب آسمانی است و از طرف خدا آمده، حالا چه لزومی داره اصلا ما پیرو اسلام بشیم؟ برای چی پیرو اسلام بشیم؟ خب من مسیحی میخوام باشم، چه اشکال داره که آدم مسیحی باشه؟ یا چه اشکال داره که انسان مثلا دنبال یهودیت بره، کلیمی باشه، یا دینی دیگه از این کتاب از دین ادیان آسمانی؟ به دو دلیل نمیشه پیروی کرد، یعنی به دو دلیل عقلی نمیشه پیرو مذهب مسیحیت بود یا آیین یهودیه. به دو دلیل. ما اینو با همه هموطنان مسیحی یا همدینامون اهل کتاب که مسیحی هستن در سراسر دنیا این صحبت رو با همشون داریم. یک، این استش که کتاب آسمانی شما که انجیل هست یا تورات هست، اینها تحریف شده هستن، یعنی به اون واقعا اون انجیلی که بر عیسی علی نبی نواله علیه السلام و یا اون توراتی که بر موسی علی نبی نواله علیه السلام نازل شده، این اون کتاب نیست. خودتون هم میدونید که تحریف شده و توش یک مشت حرفای ضد و نقیض وجود داره. حتی بعد راجع به قرآن، جامعیت قرآن، خصوصیت قرآن صحبت میکنیم، این نکته رو اثبات میکنیم که قرآن با این 6000 خورده ای آیه داره هیچ کدومش دیگری رو رد نمیکنه، یک اتحاد درش وجود داره. اما شما در همون کتاب انجیل که مطالعه میکنید یا تورات که مطالعه میکنید، پر است از حرفای غیر معقول، پر است از حرفای ضد و نقیض با هم و اختلافات زیادی دارن. اناجیل که میدونید انجیل ها حدود 80 تا انجیل بود. وقتی 80 تا انجیل کسی داره یعنی چی؟ یعنی به هر حال انجیل اصلی معلوم نیست کدوم اینا باشه، به هر حال یعنی انجیل ها چی شده؟ تحریف شده دیگه. ما الان از 1400 سال پیش تا الان یه دونه قرآن بیشتر نداریم، همه قرآن ها یه قرآن که خونه ما هست، همه قرآن هست که در خونه یه دونه مصری هست، همه قرآن هست که در خونه یه آفریقایی هست، همه قرآن هست که خونه یه اروپایی یا آمریکایی هست، هیچ فرق نمی کنه، همه قرآن های دنیا یکی هستن. اما ما انجیل ها اینجوری نبودن، انجیل ها تا چند سال گذشته حدود 80 تا انجیل بود، خیلی زیادتر از 80 تا بود، بعد آوردنش تا 80 تا و بعد کردنش الان چند تا شده؟ 4 تا، انجیل یوحنا و انجیل نرقس و انجیل متا و از اینها. این انجیل هایی که هستش 4 تا انجیل، همین 4 تا بودن یعنی چی؟ یعنی بازم تحریف دیگه، یعنی به هر حال شما میخواید دیدی کدوم یکی از این انجیل ها انجیل اصلی است به حضرت عیسی نازل شده، کدومشون؟ من کدومشون رو باور کنم؟ چون هر کدومشون یه سری چی داره؟ پیرو داره. اونا میگن این انجیل اصلی، اونا میگن یکی میگه این انجیله، و بعد حالا هر کدومشون که شما بگید تو معتبرترین انجیلش هم که شما بخونید، در معتبرترین انجیل که تحقیق بکنید میبینید که توش اختلاف خیلی زیاد هست، ضد و نقیض زیاد هستش، حرفای غیر معقول زیاد هست، حرفای که اصلا الان خلافی ثابت شده زیاد وجود داره، و حتی در معتبرترین انجیلی هم که وجود داره مسئله آمدن پیغمبر بعد از حضرت عیسی هم ذکر شده، یعنی اینو نتونستن مسیحی ها حذفش بکنن از انجیل خودشون، هنوز هم در همین انجیل ها آمدن مسیح، آمدن پیغمبر هستش صلی الله علیه و آله و سلم. و حتی اون مسائل دیگه که حالا شاید ضرورتش به اندازه اون نباشه، مثلا قضیه سید الشهدا علیه السلام در تورات شما می‌بینید، هنوز هم در تورات من مطالعه کردم، شما میتونید بگید بخونید ببینید که هنوز هم قضیه سید الشهدا در صحرای کربلا در تورات مثلا الان هم وجود داره. این یه دلیل که اولا کتاب آسمانی شما تحریف شده است و نمیشه پیروی کرد ازش، از چیزی که اصل نداره چی پیروی کنیم؟ چیزی که افراد بشر نشستن خودشون دلشون خواسته هرچی خواستن نوشتن، کم و زیاد کردن اینو، و خیلی کارهای زشت، کارهای حرام درش الان مثلا هست، شراب و نمیدونم چنین و چنان. یا بعضی از انجیلا که دیگه واقعا خنده داره، کشتی خدا مثلا با پیغمبرش، بعد خدا کشتی میگیره، آخر پیغمبر خدا رو میزنه زمین، نمیدونم. یا مثلا داستانای دیگه، حالا خیلی اینا اگه مطالعه کرده باشید بعدم نیست حالا بگید مطالعه کنید ببینید چگونه هستش اینها. انجیل های مصور حتی من دیدم جریان کشتی خدا رو مثلا با حضرت یحیی کشیدن که مثلا خدا رو کشتی داره میگیره، دست انداختن گردن هم دیگه دارن و هم دیگه رو بزنن زمین مثلا، و خیلی چیزهای دیگه که به اصطلاح ذکر شده در اینها. دلیل دوم این هستش که عقل قبول نمیکنه که وقتی پیغمبر جدید میاد انسان پیرو پیغمبر چی باشه؟ گذشته باشه، دنبال پیغمبر گذشته بره. چرا؟ چون اگر موسی، ابراهیم، عیسی و همه پیغمبرا از طرف یک خدا آمدن، عقل میگه کدوم یک از پیغمبرا باید تبعیت بکنه؟ موسی رو یا عیسی رو یا محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم؟ مگر غیر از این است که اینا همشون برای یک هدف اومدن؟ شما میبینید در قرآن کلمه ادیان ما نداریم، ما در قرآن کلمه دین داریم. هم دین موسی رو میگه دین، هم دین عیسی رو میگه دین، هم ابراهیم رو میگه دین. یعنی اینا همه برای چی اومدن؟ برای یه چیز اومدن. هو سماکم المسلمین، راجع به ما مسلمان ها میگه حضرت ابراهیم شما رو، ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین، شما بر ملت پدرتون هستید، به ما مسلمان ها میگه ابراهیم، او شما رو مسلم نامید. شما در قرآن هم که میخونید میبینید که حضرت ابراهیم هم از اسلام میزنه، اسم کلمه اسلام رو به کار میبره. اسلام فقط دین پیغمبر که نیست. ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا، از ابراهیم و اسماعیل، خدایا ما رو مسلم کن نسبت به خودت، تسلیم کن نسبت به خودت، و خانواده های ما رو هم، ذریات ما رو هم، نسل های ما رو هم مسلم کن. همه انبیا دم از اسلام زدن، حضرت مسیح هم دم از اسلام زدن. یعنی همه برای یه چیز آمدن. وقتی همه برای یه هدف آمدن، مگه انسان با انسان‌های دیگه فرق داره؟ مگه ما روحمون با روح مسیحی فرق داره؟ با روح یهودی فرق داره؟ سعادت ما همون چیزی هستش که سعادت یه یهودی هم در هست، سعادت یه مسیحی هم هست. پس وقتی آخرین پیغمبر با کاملترین برنامه میاد، با آخرین دستورات میاد، مگه میشه ما بگیم نه ما دستور آخرین دستور خدا رو قبول نداریم، دستور قبلیشو قبول داریم؟ میشه؟ شما تو یه سازمان، یه اداره هیچ وقت چیزی قبول نمی‌کنی. الان یه دونه اداره کوچیکی مسئول مدیر یه اداره مثلا یه بخشنامه بزنه، بزنه که مثلا این کلاس این روزها تشکیل میشه، یه روز دیگه مثلا بیاد میگه که گفتن این روزها تشکیل نمیشه روز دیگه. شما میگید نه ما همون روزا میایم سر کلاس. ها اینجوری میشه؟ هیچ وقت کسی قبول نمی‌کنه. یا تو آموزش پرورش مثلا رئیس آموزش پرورش یه بخشنامه بزنه که مثلا یا مثلا اداره کل آموزش پرورش این کتاب تدریس بشه، بعد سال بعد مثلا میگه این کتاب تغییر پیدا کرده، این کتاب دیگه تدریس بشه. شما میگید نه ما هم کتاب قدیمی رو تدریس میکنیم. دلمون میخواد، دلخواهی نیستش که. اگه قرار ما به هدایت برسیم، همه از طرف خدا آمدن، ما آیا باید مطیع خدا باشیم یا مطیع دلمون باشیم؟ اگه مطیع خداییم، همون خدایی که عیسی رو فرستاده گفته محمد رو تبعیت بکنه، همون خدایی که موسی رو فرستاده گفته تبعیت محمد تبعیت بکنه. شما میبینید که موسی به پیغمبر ما، به عیسی مژده میده، و عیسی علیه السلام به پیغمبر ما مژده میده مردمش رو. هنوزم داریم. حالا اگه خواهرها حکم می‌خواستن کار تغییر کنن، بیان من خدمتشون تقدیم خواهم کرد به اصطلاح اون آیات انجیل رو که راجع به پیغمبر هستش، چون بعد از من این کس خواهد آمد. خب وقتی خود انجیلی، همین انجیل تحریف شما شده، شما هم نوشته که همچین کسی میاد و ازش پیروی کنید تا خوشبخت بشید، چقدر، چرا باید انسان تعصب بیجا داشته باشه؟ چه اصراری هستش انسان؟ این همون صحبتی هستش که این دانشمند گفت که اصلا انجیل در آمریکا یا نه هیچ جا کلا شناخته شده نیست. یعنی اصلا قضیه دینداری نیست، قضیه عادت هستش، یا تعصب کشیشا هستش که میخوان از راه، نمیخوان هویت خودشون از دست بدن، یا نمیخوان منافع مادی خودشون رو از دست بدن. همونطور که جنگ‌های صلیبی رو همین کشیشا رو انداختن، این همه جنایت کردن به خاطر منافع مادی. به خاطر غارت ثروت مسلمین، به خاطر از بین بودن اسلام. اگه شما مطیع خدا هستی، اگر میخواید راه خدا رو، راه خوشبختی رو بدید، خب همون خدایی که عیسی رو فرستاده، همون خدا گفته محمد تبعیت بکنید، همون شما قرآن هم قبول دارید به عنوان کتاب آسمانی، خودشون هم میگن قرآن کتاب آسمانی. شما اگه قبول دارید، قرآن میفرماد ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلام هست. بعد در آیه دیگه میفرماد هر کس غیر از اسلام دینی رو قبول بکنه، فلن یقبل منه، ازش قبول نمیشه. ما دستور جدید فرستادیم، نمیتونید برگردید دستور قدیمی ما. ما میگیم راه جدید، مسئله ادامه، راه تکامل یافته، برنامه کاملتر رو باید برید. شما برگشتون برنامه ناقص و قدیمی رو، باید دید برنامه کاملتر رو بگیرید. و این محکوم هستش، عقلا محکوم هست هر کس که تبعیت اسلام رو نکنه. مسیح رو کی فرستاده؟ خودش آمده یا از طرف خدا آمده؟ اگر از طرف خدا آمده، همون خدا محمد رو فرستاده. اگر تو کتاب شک دارید، بیاید مبارزه بکنید، بیاید یک کتاب میدید. اگر میتونید بگید این کتاب کار بشر هستش، میتونید بگید این کتاب آسمانی نیست، که چرا تا به حال نکردید؟ چرا 1400 سال همه لال شدن، همه سکوت کردن، هیچ کس جرأت به خودش نداره بیاد جلو با قرآن مبارزه بکنه؟ کشتار کردن، جنگ رو انداختن، ترور رو انداختن، تحریم اقتصادی رو انداختن، دروغ پردازی کردن، اما هرگز به خودشون جرأت ندادن که طرف اسلام بیان. اینم این دو نکته که مهم بود خدمتتون باید عرض می‌کردم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.